شما صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم. بله اگه صدای من باشه استاد عزیز.
بله بله خواهش میکنم در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم و بسیار تشکر میکنم هم به خاطر ترتیب دادن این جلسه و هم به خاطر فرمایشات بسیار ارزشمند استادان عزیز بهره بردیم. من چون رشتم ادبیات نیست، من پژوهش هنر رشتم و زاویه رشته خودم ادبیات رو دیدم، به خاطر همین این پرسش رو دارم از خدمت استادان عزیز که رشتهشون ادبیاته. این برهم رابطه و نسبت بین ادبیات و فلسفه که از دهه 1970 میلادی به بعد که بحث نقد و نظریه مطرح میشه، پررنگ میشه و از طرف دیگه که زبان در کانون نظام فکری غرب قرار میگیره، خب ادبیات به عنوان یک کارکرد ویژه زبان مورد توجه قرار میگیره. اما من سوالم در مورد در واقع تاریخ ادبیات خودمونه و بحث اساتید بیشتر در سطوح بنیادی تری بود در نسبت فلسفه و ادبیات. من در یک سطح بالاتر در کارکردی که ادبیات در طول تاریخ داشته به روی اجتماع فارسی زبانان، سوال من اینه که آیا فلسفه ادبیات به عنوان یک نظام دانش، یک نظام دانایی، کارکردی رو که مثلا فلسفه در غرب داشته، آیا ادبیات این کارکرد رو در تاریخ ایران بر عهده نداشته؟ چون قرینه های رو میشه پیدا کرد برای این. مثلا در من ارجاع بدم به تاریخ ادبیات دکتر زرقانی که خودشون هم حضور دارن در جلسه، مثلا اونجا نشون میدن که با سازوکارهای گفتمانی که پیش میاد در قرن ششم، مثلا شاعران ملزم میشن به این که برن طب بخونن، الهیات بخونن و علوم مختلف رو فرا بگیرن. از طرف دیگه نشون میدن که زبان عربی تبدیل میشه به در واقع زبان دانش آموختگان، کسانی که در واقع نخبگان جامعه بودن، به خاطر همین رسالات فلسفی، علمی و غیره همه به زبان در واقع عربی نوشته میشه. اما این ادبیات هست که به زبان فارسی نوشته میشه و در واقع ارتباط برقرار میکنه با در واقع عامه مردم. این رو حتی اگر پی بگیریم با یه نگاه مطالعات فرهنگی هم به امروز بیاریمش، همین امروز هم میبینیم ادبیات همچین کارکردهایی رو در زبان کارکرد روزمره مردم هم داره. ما وقتی بحث میکنن مردم، وقتی یک بیت شعر رو وسط بحثشون میارن، به مثابه یک استدلال آوری تلقی میشه تا آوردن یک بیت شعر. یا کارکردهای مختلفی، حتی یه عده جمع میشن جلوی در یک بانکی که پولشون رو خورده، میخوان تا ناسزا هم بگن به اونها، شعارهاشون رو به نظم و با قافیه و وزن میگن. این کارکردها در واقع به نظر من نشون میده که انگار اون کارکردی رو که گویی در فلسفه در جهان غرب داشته، انگار این بار رو ادبیات به گونه‌ای در تاریخ ما به دوش کشیده. آیا اینطور هست یا نه؟ و اگر منبعی هم در این راستا هست که کار شده در این حوزه به من معرفی بشه، ممنون میشم. متشکرم. میکنم.
خیلی ممنون. سپاسگزار از مطلبی که فرمودین، پرسشی که مطرح کردین. استادان عزیز ما در خدمتون هستیم، هر کدام که محبت بفرمایید.
خواهش میکنم. با اجازه من فقط یک نکته عرض بکنم در رابطه این پرسش. این پرسش من رو به یاد مرحوم سید جواد طباطبایی انداخت. در واقع تف این پرسش و این مسئله که شما مطرح کردید، نخستین بار توسط مرحوم سید جواد مطرح شد و جایگزینی تو عرصه فکری، جایگزینی ادبیات، شعر به ویژه و عرفان با گرایش‌های عرفانی به جای فلسفه و استدلال فلسفی در سرزمین ما بود. میشه دو آثار ایشون مراجعه کنیم. من فقط در این راستا میتونم یک نکته رو بگم و بلخص مقدمه‌ای که بر ابن خلدون، در واقع کتاب که در مورد ابن خلدون نوشتم، در اون مقدمه اون کتاب در مبسوط نظری مطرح میکنم. من به نظرم جای این پرسش که ایشون مطرح کردن هست، هنوز به نظرم باید کار بشه روش و اصولا شیوه تفکر و ایشون طرح یک پرسش برای ادامه یافتن اون پرسش بوده. ببخشید جسارت کردم خدمت اساتید آقای دکتر نیکویی. ببخشید
بسیار سپاسگزار، خیلی ممنون از محبت شما. آقای استاد نیکویی، آقای دکتر جهان دیده، اگر که
یه عرض مختصر دارم در همین زمینه. یکی همین بحثی که آقای دکتر اکبری فرمودن و این سوال یا حالا به شکل‌های مختلفی تر شده، حالا آقای طباطبایی یه طرف، حتی دیگران هم از زاویه دیگه، حالا بعد از ایشون یا راحت چه بوده اینو تر کردم. منتها یه بحثی در اصلا تشکیک در مفهوم ادبیات در قبل از دوران مدرن یا جدید هستش. ببینین، ما میتونیم بگیم در قدیم شعر داریم، میشه راحتی شو میشه گفت قصه داریم، داستان داریم. ادبیات به این معنی که آقای کسروی در کتاب پیرامون ادبیات میگه، یا منظور ما از لیتراتور یا لیتریچر چیه؟ تریگلتون، من دوستان توجه میدم به هم پیتر لامارک، هم تریگلتون، هم دیگران در این که اصلا ادبیات مفهوم به مثالان چیه؟ آیا ما میتونیم مثنوی رو ادبیات بدونیم؟ ببینید اینجوری، من میدونم الان خطر دارم میکنم با ترین بچه‌ها، خیلی بسش مبسوطه، ولی فقط هم اشاره بار میگم. ببینید، ما داریم مثلا قابوسنامه، پدری برای فرزندش داره آیین حکومت میگه، سیاستنامه داره حکومت داری رو داره میگه، تاریخ بیهقی داره تاریخ میگه، مثنوی داره تفسیر و اخلاق و هر چیز دیگه داره میگه. اینها اصلا تسمیهشون به ادبیات از چه جهتی؟ من نمیگم نیست یا هست، میخوام یک دقتی به این داشته باشیم. ببینیم، ما کلمه ادب الکاتب، آداب الحرب، آداب الفلان، اصلا ادب به معنای نوعی فن و مهارت که در واقع احتراز از چیزایی و ارتکاب چیزایی باید میشده و خیلی مفهوم عام داشته. شما آداب و سید دارید، آداب و تحریر دارید، برای این مجموعه آداب که کلیت الاداب به معنی که نه به معنی امروزی عرب ها، یک فنون و مهارت ها و تخنه ها و همین شکل ها بوده. پس به این معنی که لیتریچر یک مفهوم نهادی یک و رشته ای داره نبوده. بنابراین شما نمیتونید از الان اصلاح کنید که آیا مولوی با مسابقه یک ادبیات چه کار کرده داشته. نه مولوی یا حالا هر کسی دیگه، سنایی اینا، بله این دوست ما درست گفتن، یک کارکردهای مختلفی متون و آثار داشتن. یعنی که لو دمنه نمیشه فقط یک کتاب ادبی تلقی کرد، برای اینکه شما این اول رشای پانچه تنترا و چی چی اینها اختیارنامه ها و توتی نامه ها و یک ساختار خیلی پیچیده‌ای دارن که در طول هزاران سال حالا رسیده تازه به اینجا. اینجا هم یک کارکرد سیاسی داره، تعلیم تربیتی داره، اخلاقی داره، چیزهای دیگر داره. از فروکاستنش به بچه ادبی به معنای دیسپلین و نهاد غلطه. بله، اگر ادبیات مفهوم موسع بگیریم اون وقت قصه عوض میشه. یعنی مفهوم موسع ادبیات بگیریم که همین کاری که تریگلتون کرده، میگه که حتی در قرن 18 و 19 آثار دکارت و دانته و همه اینها ادبیات حساب میشن، چیزی که آقای دکتر جان دارم اینجور اشاره کردن. از یک زمانی ادبیات به معنای نهادی رشته‌ای و تخصصی تخصیصی و تقلیلی به کار رفته. پس اول باید جدا کنیم مفهوم تقلیلی موسع باشه، مزیق یا موسع. اگر مفهوم موسع باشه، بله اون کارکردهایی که ایشون مراد کردن بسیار بوده اتفاقا. چون وقتی که مثلا شما دارید خواجه نصیر طوسی میخونید، درس بوده در سال 73-74 اخلاق الناسی درس ادبیات بوده. خب همه میدونن الان دکتر اکبری تشریف در اصلا این رساله بر مبنای اخلاق نیکومخوس ارسطو نوشته شده یا تارز العراق نوشته شده. پس این اصلا ساختار فلسفه اخلاق یا مورالیتی یا اتیکس یا هر چی هست، کارکردش هم چیز دیگه بوده، تدبیر منزل و سیاست مدرن. ولی چون خواجه نصیر ادیب به این معنای نوشتارش ادیبانه بوده، نه اینکه خودش ادیب بوده، به حقی ادیب نبوده، منشی بوده، ولی فن ترسل و فن منشیگری این بوده. البته جنبه های زیباشناسی ادبی داره، ولی استاتیک که بن زیباشناسی ما از قرن 18 بومگارتن و برگ و کانت و اینها داریم، این معنای خاصی گرفته. زیبایی بوده، ولی زیباشناسی دیسپلین یک مقوله، یک حوزه مطالعاتی میشه اون وقت ما عطب ما سبق میکنیم چیزایی رو که ادبیات نبودن در زمره ادبیات میاریم. مثلا این تفکیک خیلی تفکیک مهمی است، ولی منافاتی نداره که کارکردهایی داشتن که میتونن جایگزین اون نظام‌های فلسفی بشن، که اینو اگه خواسته ان شاءالله در جلسه دیگه، اینکه هایدگر یا بعضی میگن فلسفیدن اساسا چیه و آیا غیر از یونانی غیر از آلمانی میتونه به فلسفه یا نمیتونه به فلسفه یا فلان، اونجا میشه بحث کرد که آیا اساسا اینا کارکرد فلسفی داشتن، فلسفه بودن، ادبیات بودن، یا نه اصلا یک جهان دیگه بودن که ما امروز اونها رو تسمیه میکنیم به نام ادبیات. ببخشید طولانی شد.
خیلی ممنون، سپاسگزار استاد نیکوی عزیز. آقای دکتر جهاندیده، اگر شما میخواید نکته ای اضافه بفرمایید که در خدمتتون باشیم، اگر نه که
من تشریف ندارم.
آه بله خانم، من عذرخواهی میکنم، خانم چگینی هم ظاهرا پرسشی دارن، اگر محبت میکنید مطرح کنید تا ما یکی دو تا پیام هم هست که خطاب به آقای دکتر جهاندیده است، اگر احیانا تشریف آوردن.
بله من هستم در خدمت شما هستم.
بله بله چشم چشم. من فقط خانم چگینی صدای من بندر داری؟
بله استاد. بله
در خدمتون هستیم، خواهش میکنم. سوالی داشتید؟
متشکرم. سلام و شب بخیر و خدا قوت عرض میکنم خدمت دکتر بالی بزرگوار و سایر اساتید عزیز و ارجمند. یه ابهامی در ذهن بنده ایجاد شد درباره افول ادبیات که دکتر جهاندیده در موردش صحبتهایی داشتن. اینطور از بیانات ارزشمندشون برداشت رو استنباط کردم که روی آوردن مقالات زیاد به سمت فلسفه در حال حاضر نشون دهنده نوعی افول ادبیات هست. میخواستم بپرسم آیا این توجه و گرایش های بسیار رو افول بنامیم یا نام دیگه ای بگذاریم، مثلا بگیم گسترش ادبیات، دگرگونی ادبیات، یا حالا هر نام دیگه ای که مناسب باشه، چون مقالات بسیاری هم خب در مورد عرفان، روانشناسی، جامعه شناسی یا سایر رشته ها و علوم نوشته شده. خب این هم یعنی افول باز ادبیات. اگه افول بدونیم گرایش های رشته ها و علوم دیگر هم به ادبیات و توجه اونها به ادبیات رو هم ما یعنی بگیم افول اونها، نمیدونم، امیدوارم که درست متوجه فرمایش های آقای دکتر شده باشم. ممنون میشم که اگه در این مورد یه مختصر توضیح بدن.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر جهانی در خدمت شما هستم.
بله من متاسفانه زمان ما بسیار کم بود و من بسیاری از مطالب رو بستا از روش پریدم و این پریدن ها باعث شد که این نکته کامل نشه. ببینید من گفتم که ما انواع ادبیات رو مشخص کردم، گفتم ادبیات پیشا تمثیلی، ادبیات تمثیلی دینی، ادبیات گوتنبرگی، در واقع ادبیاتی که بعد از گوتنبرگ شکل گرفته، این ادبیات بر اساس چاپ. ما در دوره‌ای که هستیم ادبیات ما، ادبیات مشروطه بر اساس این دوره است، یعنی بعد از گوتنبرگ هست، یعنی ما بعد از این دوره چاپ مثلا متکثر آثار ادبی و به وجود اومدن یک طبقه متوسط و ادبیات دانشگاهی، این نوع ادبیات شکل گرفت. حالا ما در دوره افول این نوع ادبیات هستیم. ببینید نه اینکه ادبیات داره افول میکنه، این نوع ادبیات. و برای اینکه متوجه بشیم دقیقاً کدوم نوع ادبیاته، ببینید جنگی که حالا بین اونایی که نگاه فلسفی با نگاه فلسفی به ادبیات نگاه میکنن و اونایی که صرفاً ادبیات رو ادبیاتی نگاه میکنن، این جنگ همون جنگی هست که در یک قسمتش تمام میشه، یعنی ادبیات به سمت فلسفه رفته، فقط فلسفه نیست، اصلا بینارشتی بودن ادبیات، ادبیات به همین دلیل بینارشتی شده، یعنی پیدایش رشته هایی مثل نقد ادبی، ادبیات پایداری، حالا ادبیات پایداری نوعی دامن زدن نوعی ایدئولوژی هست، و ادبیات، حالا ادبیات پایداری، نقد ادبی، ادبیات عرفانی، اینا نشان میده که ادبیات نوع محض آن دچار فروپاشی هست و اون نوع ادبیات و اون نوع استادان هم دچار یک چالش هستند و این کاملا قابل مشاهده هست. بنابراین بحث ما ببین میشه بحث امروز ما بحث بینارشته‌ایه، یعنی اینکه کسانی که علاقمند شدن به رشته‌های دیگه غیر از ادبیات، یعنی با نگاه جامعه شناسی، با نگاه فلسفه به ادبیات نگاه میکنن. و اگر دقت کنیم، مثالم زدم، گفتم که شما یک جنگی بین مدرسان ادبیات، خصوصا اساتیدی که پیش از دهه مثلا فرض کنید دهه 30 هستن، یعنی 40 از تا از دهه 40 بالاتر از دهه 40، یک جنگی بین اینا هست که اینا نمیخوان تسلیم ادبیات بینارشته‌ای بشن، اگرچه برخی اومدن به این رشته و حتی آقای دکتر پورنامداریان رو بسار زدم، یعنی جز اولین کسانی بوده که سعی کرده ادبیات رو، مقالات رو به سمت بینارشته‌ای ببره، یعنی اون داستان‌های رمزیشون، کتابو که می‌نویسه از دید قربان، از دید در واقع یونگ میاد بررسی میکنه ادبیات رو، در یک اتفاق عجیبی میفته، یک قبلا همچین نگاهی وجود نداشت. شما کارهای آقای مثلا شفیع کتکنی رو به این شکل بینارشته‌ای نیست، و البته مثلا از نظریه ها استفاده میکنه، مثلا از نظریه فرمالیسم، ولی بینارشته‌ای نیست. به هر حال افول این نوع نگاه به ادبیات رو من میگم، و در آینده هم ادبیات دیجیتالی، ادبیات دیگه به وجود اومد خواهد اومد، و به زودی ادبیات به این شکل از دانشگاه ها فکر میکنم مثلا یک شکل دیگری تدریس بکنن، چون اینکه ما یک شکل دیگری داریم تدریس میکنیم، و این جلسه هم نشان میده که ادبیات وارد عرصه دیگری شده، خصوصا از این سه دهه، از دهه 70 به بعد. نمیدونم توضیح من کامل بود یا نه.
بله استاد،
سپاسگزار. آقای دکتر جهان دیده دو تا کامنت هم اینجا داریم، نمیدونم شما دیدید یا نه.
نه ندیدم من، یه لحظه اومد من زود رفت
کامنت. دو تا کامنت هست که حالا اگر ما چون خطاب به شما هست چه سرعتن خاطر همین ارز کردم، این که حالا یکی از سوالات به این صورت مطرح شده، این که ما از فلسفه همچه میفهمیم با فلسفه که در غرب فهمیده میشود، ظاهرا دوست ما منظورش این بود که دو تلقی از فلسفه در سنت غربی و در سنت ایرانی وجود داره، آیا این موضوع مثلا یک چالش نمیتونه برای پژوهشگر باشه؟ ظاهرا این پرسش دوست ما بود.
ببینید، من رشته تخصصی من ادبیات، من مطمئنن آقای دکتر اکبری بهتر میتونه این سوال پاسخ بده، ولی اون چیزی که من میفهمم به عنوان یک کسی که سالهاست در کنار ادبیات فلسفه به اصطلاح مطالعه میکنم، این است که ما ادبیات و ما فلسفه رو به شکل عموم از جهان به اصطلاح زبان ما هنوز زبان فلسفی به اون شکلی که زبان آلمانی هست، زبان انگلیسی هست، حتی زبانهای فرانسه هست، زبان ما فلسفی نشده و ما زبان رو بسی فلسفه رو با نگاه ترجمه این یاد میگیریم، یعنی یک زبان یک دستی وجود نداره، فهم ما از فلسفه با تاریخ، با تخیل زبان، خیلی تاکید میکنم با تخیل زبان فارسی است، و این تخیل به شکل جهانی نیست، یعنی همه اونایی که فلسفه ورزی میکنن تعداد زیادی از ایرانیان با زبان فارسی هست، مطمئنن فلسفه ورزی با زبان فارسی با فلسفه ورزی با زبانهای دیگه تفاوت داره، و منابعی رو که ما هم داریم در دسترس داریم، منابع ما تحت تاثیر جهان گفتمانی ترجمه هست، یعنی مترجمان دروازه‌بانان این جهان هستند جهان فلسفی ما هستن میان چیزی رو وارد میکنن و ما عادت میکنیم به اون. مثلا فرض بکنید یکی از این دروازبانان، فرض بکنید آقای مثلا استاد فرهادپور هست، مثلا یک سری ارتباطات بین فلاسفه ارتباط برقرار میکنه که ممکن در جهان فرانسه اینجی ارتباط وجود نداره، یا ارتباطی که ما مثلا بین هایدگر و پوپر ما میبینیم، یا تناقضی که بین این دوتا میبینیم، یا دو گروه هست، دو سنخ هست، دو جنگ هست میبینیم، در هیچ جای جهان وجود نداره. به هر حال جهان ما، جهان فلسفی ما با جهان فلسفی جهانهای دیگه خیلی تفاوت داره. همونطوری که گفتم این سوال رو از آقای دکتر اکبری شاید بهتر و دقیق‌تر میتونه پاسخ بده.
سپاسگزارم، محبت شما. آقای دکتر اکبری، اگر شما میخواید نکته اضافه بفرمایید یا استاد نیکویی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی کامل دکتر جهان دیده فرمودن. نکته قابل ورزی نیست. همونطور که ایشون فرمودن، در واقع شاید ما باید از جهانهای فلسفی سخن بگیم و به جای فلسفه هم از واژه فلسفه ها سخن بگیم. ولی با این حال، همونطور که در مورد مفهوم پرسهن عرض کردم، اینها مشترک لفظی هم نیستند. یعنی اگر همانقدر که فلسفه غرب رو فلسفه مینامیم، فلسفه ابن سینا رو هم فلسفه مینامیم و یا حاجی نصیر رو فلسفه مینامیم، در این اشتراکات، در این اختلافات، اینها یک امر واحدی اشاره دارن، یک جوهر واحدی اشاره دارن. ولی خب قاعدتا نه این به ما این اجازه رو میده که ما از مفهوم واحدی به نام فلسفه سخن بگیم و هم به ما این اجازه رو نمیده که کاملا اینا رو مشترک لفظی بگیریم. اون مفهوم پروسینی که از ارسطو عرض کردم ناظر به همین قضیه است. یعنی چیزی است بین اشتراک لفظ و اشتراک معنا. آن چیزی که در فلسفه ما اسحاق ابن حنین به عربی اون رو به اسماء مشتق یا اسماء متفق ترجمه کرد، به این راه میانی است بین اشتراک لفظ و اشتراک معنا. یعنی نه این هست نه آن. به این دلیل هم ما میتونیم از اختلافات سخن بگیم در مورد خود فلسفه سرزمین ما، اختلافاتی در حوزه کاسمولوژی، در حوزه اونتولوژی، در حوزه فلسفه دین با دین مسیحیت و فلسفه غربی، و هم اشتراکات زیادی که باعث میشه که ما همچنان مجاز باشیم از اینها با عنوان فلسفه دارد.
سپاسگزارم آقای دکتر اکبری عزیز، خیلی ممنون، متشکرم. ظاهرم یه پرسش دیگه هم حالا باقی مونده و دیگه پیش از این بوده اوقات شریف شما بزرگواران نشیم. از خطاب به آقای دکتر جهاندیده هست، اینکه این پرسش رو مطرح کردن، مولانا با زبان ادبیت فلسفیدن را انجام داده است، یعنی به صورت پرسشی مطرح کردن که
این سوال رو فکر کنم آقای دکتر نیکویی پاسخ دادن که فلسفیدن در مثلا فرض بکنید که اولا اینکه تعریف ما از ادبیات چی باشه و اینکه واقعا فلسفیدن کرده مولانا در مثنوی، که خب کاملا آشکاره. حالا این فلسفیدن، بعضیا فکر میکنن که فلسفیدن رو مولانا فقط گفته پای استدلالیون چوبین بود، در حالی که کل مثنوی مولانا نوعی فلسفه ورزی است. اگر شما فلسفه رو خیلی، حتی عرفان رو به وجهی ما مثلا فرض کنیم فلسفه ورزی و یک شکلی از تعقل هست و این تعقل که همراه با تخیل هست، در واقع در اینجا میتوس و لوگوس در واقع با هم آمیخته میشن، این اتفاق میفته که مولانا، اندیشه مولانا این ترکیبات رو بیشتر داره. این شما نگاه بکنید، دیدگاه عرفانی، عرفان به عنوان یک گفتمان در مقابل گفتمان شریعت مدار هست و تونسته و بسیاری از تندی ها و تیزی ها و درشتی های گفتمان شریعت مدار رو رام کنه، آرام کنه، و این تفکر هم در عرفا هست و هم در مولانا.
من حال آقای دکتر نیکوی 100% بهتر میتونم پاسخ.
بله سپاسگزارم محبت شما. شما استاد نیکوی اگر شما میخواید نکته اضافه بفرمایید یا اینکه هر امری دارید ما در خدمتتون هست.
من والا با همین اشاره خیلی فشرده که دکتر فرمودن کفایت میکنه فعلا، چون این بحث خیلی بحث مفصلیه، مخالف موافق زیاد داره، باید روش کار کرد و یه جلسه دیگه لازمه. من عرض خاصی ندارم، تشکر میکنم از دو دوست بزرگوار از جناب عالی و من چون اسامی رو اونجا ندیدم متأسفانه ببینم، فقط چهره بعضی از دوستان آقای دکتر ظهیری عزیز و اسم آقای دکتر مولودی و آقای دکتر زرگانی که شما فرمودین و بسیار استادایی که تشریف دارم من ندیدم، عرض سلام و عرض خدمت دارم. حالا احتمالاً آقای دکتر یعقوبی دوستان دیگه تشریف دارن، از اهالی همین گروه هم هستن حتما، ولی متاسفانه من چون ندیدم اسامی رو عذرخواهم، ولی عرض سلام به همه دانشجویان استادان همکاران دارم، عرض دیگه ندارم فعلا.
سپاسگزارم. بنده هم به نوبه خودم از مهمانان این نشست آقای استاد نیکویی عزیز، آقای دکتر جهاندیده عزیز، آقای دکتر اکبری عزیز که وقت گذاشتن سخاوتمندانه، سالها تأملات ارزشمندی که داشتن با جمع به اشتراک گذاشتن سپاسگزاری میکنم. از دوستانی که تا این وقت از شب زمان گذاشتن، الان تقریبا نزدیک به بیش از 2.5 ساعت جلسه به طول انجام میده، قطعا انقدر مشتاق بودن، مخاطبان مشتاقی داشتیم در این جلسه که افتخار میزبانیشونو داشتیم از استادان و دانشجویان گرامی حاضر در این نشست. ما به امید خدا برای ماه آینده و ماهای آینده این نشست ها رو ادامه خواهیم داد. برای ماه آینده من ابتدای جلسه اشارتی داشتم، اینکه در باب فیلسوفان اسلامی و نظریه شعر با استاد زرقانی و آقای دکتر امیر مازیار هماهنگ کردیم که در خدمتشون باشیم. موضوعات دیگه‌ای هم تعریف شد که در خدمت بزرگوارانی که در جلسه امشب حاضر بودن حتما از محضرشون برخوردار خواهیم بود و دیگر اعضای کارگروه. همچنین برنامه‌ای برای نقد کتاب داریم که به امید خدا از ماه آینده این موضوع رو هم در کنار این نشست‌ها پیگیری خواهیم کرد. بازم صمیمانه از محبت همه شما بزرگواران نهایت تشکر و امتنان خاطر رو دارم. شب همه شما بخیر باشه، تا سلامی دوباره خدمت همه شما عزیزان.
خدا حافظ شما.
قربان شما، سلامت باشید.
خدا حافظ. آقای دکتر اکبری جان، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.